أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدمه. من فکر میکنم التزامه بخونم یا التزامه. این لکنه ها به چی گفتم بزنی؟ جلسه قبل لکنه و لایوجب
عدم اون بداره.
عدم انقداح اراده و کراهت ها. میتونید به همون بزنید؟ میتونید شما یلزم رو بزنید به عدم انقداح اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی؟ این میگه انقدح، روشن شد به ما ذکرنا و آنچه ما ذکر کردیم که انهو، یعنی این عدم انقداح کراهت یا اراده در مورد حکم واقعی لازم نمیاد. این که ما ملتزم شویم حکم واقعی در مورد اصول و امارات فعلی نیست. روشن شد؟ پس ضمیر انهو برمیگرده به همون چیزی که ضمیر لکنهو لایوجب زدید، عدم انقداح اراده و کراهت در نفس عالی نبی و ولی. این لازم نمی آورد، موجب نمی شود این که ما ملتزم بشیم به عدم فعلیت حکم واقعی، جایی که امر و اصل بر خلافش قائم شده. خب این به ما ذکرنا رو بزنید. به ما ذکرنا، به ما ذکرنا یعنی حمله حکم واقعی بر فعلی من جهت العلم. ما ذکرنا چیه؟ من حمل الحکم الواقعی علی الفعلی من جهت العلم. آها، به این شکل. با این توجیهی که ما برای فعلی ذکر کردیم درست معلوم میشه که دیگه لازم نیست حتما شما بگید در احکام واقعی فقط مرتبه انشاء محققه، مرتبه فعلی تحقق ندارد. یه توضیح اینجا بدم رو فقا. ببینید، ما سابقا گفتیم، شاید دو بار هم گفتیم، که حکم را مراتبیست. مرتبه اقتضاء یک، مرتبه انشاء بفرمایید دو، مرتبه فعلیت سه، مرتبه تنجز چهار. مرتبه اقتضا همون ملاک. به محض این که در صلات مصلحت وجود داشته باشه، نهایت به محض این که حاکم به این مصلحت صلات پی ببره، اینجاست که مرحله اقتضا پشت سر نهاده شد. اقتضا یعنی ترتب ملاک بر فعل، به میگن اقتضا. مقتضی یعنی خود ملاکی که مترتب بر فعل. حالا مرتبه بعد و فقا بعد از اقتضا، شاعر مقدس میاد در ذهن خودش اعتبار میکنه این فعل را وجوباً او عدماً علی عهدت المکلف. اگه مصلحت باشه اعتبار وجوب، اگر مفسده باشه اعتبار حرمت. نه محلی انشاء. مرحله فعلیت رفقا، مرحله بحث و زجر، اون وقتیست که مولا صلاح میدونه که در راستای اعتباری که در ذهن شریفش کرده مکلف رو بحث و زجر کنه. این مرتبه خیلی مهمه. مرتبه است که اگر شما براتون ثابت بشه، راه پیدا میکنید مرتبه چهارم. چی؟ تنجز. اگر شما براتون این بعث مولا این زجر مولا به تعبیر جامعه این فعلیت حکم اثبات بشه به علم یا به شبه علم اماره، اینجاست که مرتبه چهارم رقم میخوره. اگه بخوایم دقیق باشیم میشه گفت اون سه مرحله اول مربوط به مولاست، مرحله چهارم مربوط به مکلف عبد، چون بر باش اثبات بشه. از این مثال عرفی بزنم بیاد این مراتب تو مشتتون. شما بابای یه بچه هستی، بابای خوب، با خودت فکر میکنی که چه مصالحی مترتبه بر این که بچه من بشه یه عالم مجتهد، چه مصالحی؟ بر اساس این مصالح در دلت ذوق و شوق ایجاد میشه به عنوان بابا که بچه تو در کسوت یک مجتهد در آینده ببینی. خب خوب دقت بکنید، تا به حال فقط و فقط یک مرحله اتفاق افتاد از مراحل حکم، کدوم مرحله؟ ملاک. اتفاق دیگری نیفتاده، چون مصلحت رو دیدی، معلول این مصلحت حب و اراده ای بود که ورقی بر مراتب حکم نمیزنه، مرتبه ای از مراتب حکم ایجاد نمی کنه. تا به این چه فقط اقتضاه، یعنی دیدی مجتهد شدن چه مقتضی دارد، این چه مصلحتی دارد، با خود تصمیم میگیری که این بچه رو مکلف بکنی به تحصیل اجتهاد، تصمیم میگیری او رو ملزم بکنی که مجتهد بشه. اینجاست که مرحله دوم این چی؟ انشاء تو ذهن توی بابا شکل گرفت، اما الان صلاح نیست به بچه بگه، فضا مساعد نیست، مرحله بعث هنوز نرسیده، تو ذهن من انشاء شد، تصمیم گرفته شد، کار تمام، مترصد فرصتی هم شاید مثلا لازم باشه یه شش ماهی یه سری دستورات مقدماتی به بچت بدی آماده قبول یه همچین پیشنهادی از سوی تو بشه، مثلا ازش بخوای که پسر جان با آقای الف که از مجتهدین بزرگ شهر رفت آمد کن، درس آقای ب که از طلاب کوشا در مسئله اجتهاده حاضر بشه، فیلم آقای ایکس رو نگاه کن که گزارشی است از شرح حال ایشون به عنوان یک مجتهد عادل متقی فرد، ممکنه 6 ماه پروژه تعریف بکنی تا زمینه بعث پسر به سمت تحصیل ملکه اجتهاد فراهم بشه. بعد که فراهم شد میگه پسر جان بیا اینجا، میگه چیه بابا جان؟ میگه من میخوام تو مجتهد بشی، انی احب ان تکون مجتهدا، اونم میگه علا عینی یا اب، خیلی شاده، دلش خیلی خجسته است، نهایه دقیقه فلافلاشو تو خوردی این دلش شاد شد، کجا بودیم چی می حواسم متفرقه هست، تسبیح هم داری و ذکر هم داری میگی، روزم هست خلاصه این حواسم فرق، کجا بودیم اصلا؟ مراحل رو گفتم، اینجاست که مرحله بعث و زجر صورت میگیره، میگی بابا جان پسر گلم یجب علیک ان تسیر مجتهدا، انی اوجبت علیک ان تکون مجتهدا غدا، همین که اینو شما میگی به گفتن شما مرحله بعث و زجر صورت میگیره، به شنیدن او مرحله تنجز، مرحله تنجز بارها گفتم دیگه، مرحله تنجز این مرحله عقاب، زش باید مو به تن راست کنه، مرحله عقاب، مرحله که دیگه باید تو عملیاتی کنی حکم مولا، حکم بابا، تو در مسیر اجتهاد گام برداری، این معنای تنجزه. بابات که بعث کرد میشه فعلیت، برای تو این بحث که ثابت شد با شنیدنت میشه چی؟ میشه تنجز. دیگه بنشینی تو خونه کاری انجام ندی باید دمر بخوابی شلاق بخوابی، قاعدش اینه. دیگه وقتایی هستش که بین فعلیت و تنجز، بین بعث و زجر مولا که مرتبه سومه و استقرار این بعث و زجر و ذمه مکلف که مرتبه چهارم، فاصله میفته. وقتی هست فاصله میفته، مثل این که مثلا پدر انشاء کند به همه اولادش که بر شماها واجب مجتهد میشید. حالا یکی از این اولاد در شکم مادر در اون آب رحم در شنا میکنه، ماهی فعلا هنوز آدم نشد، این فردا که به دنیا میاد و عقل رس میشه به وصیت پدر که فرض بکنیم امر واجب و طبعی است، علم پیدا میکنه، اینجاست که تنجز نسبت به او محققش. مثل همین قضیه شریعت ما، خداوند متعال امتش رو بعث و زجر کرده، بعث نسبت به نماز، زجر نسبت به گوشت خوک و سگ و اینجور چیزها. اما خب تا وقتی که بخواد این زجر و بعث برای ما ثابت بشه، بفهمیم، بدانیم، زمان میبره، بلکه قرنها زمان برده. بودم که مراتب خوب براتون روشن شده باشه. فقط ببینید نکته ای که ما میخواییم بگیم اینه، حواست جمع باشه. اینکه در نفس مولا اراده و کراهت شکل نگرفته، در وقتی که تو علم به حکم واقعی نداری، یک علمی هم نسبت به حکم واقعی نداری، فصل ندیگه چی دستت افتاده؟ اصل حلیت. طبق این آمدی اون تکلیف، اون حرمت مشکوک رو نفی کرد. این که میگیم مولا در این حالتی که برای تو اصالت الحل صادر کرده، اراده و کراهتی نسبت به اون حرمت واقعی که در حقت هست، واقعا وجود دارد، در نفس مولا پدید نیامده، معناش این نیست که اون حکم واقعی به مرحله بعث و زجر، یعنی فعلیت نرسیده باشه، بلکه ای بسا به مرحله بعث و زجر رسیده باشه. اما فعلی من جمیع الجهات نباشه، فعلی من جهت العلم اول علمی باشد از این جهت. و چون تو هنوز علم یا علمی نسبت به این حکم فعلی نداری، این حکم در حق تو فعلی نیست. وقتی فعلی نباشه منجز هم نیست، چون این چهار مرتبه پشت سر هم دیگه است، می شود سومی باشه دومی نباشه، چهارمی باشه سومی نباشه. پس در حقیقت چون تو علم و علمی نداری، مولا اراده ای و کراهتی متناسب با حکم واقعی نسبت به تو نداره. چون جو بحث حرمت میشه کراهت. اما همین که علم و علمی بیاد، اون حکم فعلی من جهت العلم یا علمی شد، مثل این که مثلا بابا خیلی دلش میخواد که تو الان یه دست غذا بپزی، خلأ نبود مادر تو جبران کنی، نهار بابا رو آماده کنی، خیلی دلش میخواد. اما خب نمیخواد تو رو به زحمت بیندازه، میگه اگر فهمید خودش که من دلم میخواد یه همچین چیزی سر ظهر مهیا باشه واسه من قضا بپزه، این کارو لازم میبینم انجام بده، میشه این فعلی من جهت ال. اما اگه ندونست اشکال نداره، ولش کن، همون پنیر رو میخوریم. یعنی منتظر میشم اگه خودش فهمید که الان من دلم لک زده برای یک غذای لذیذ در وقت ظهر، وقت اینجاست که ازش توقع دارم اقدام بکنی. بحث من منوط به علم اوست، بحث میشه فعلیت نسبت به وجوبات، زجر میشه فعلیت نسبت به محرمات. اما اگه علم پیدا نکرد، بذار راحت بشه. اینجا رفقا شما الان خبر نداری بابا چی میخواد، فرض کنیم نه علمی هست و نه علمی اماره، هیچ اقدامی هم نمی کنی در راستای خواسته های بابات. پدر هم به شما گفته هر وقت احساس کردی من کاری باهات ندارم آزاد آزاد باش، اصلا خودتو ملتزم نکن، به زحمت ننداز. تو این حالت شما نسبت به امر پدر کاملا بیخیالید، نسبت به امر پدر اصل براءت جاری میکنید، ظهر میگیرید میخوابید، هیچ غذایی هم نمیپزید، پدر هم کراهتی نسبت به این غذا نپختن در دلش ایجاد نمیشه، نه اراده این نسبت به طبخ شما در دلش ایجاد میشه، نه کراهتی نسبت به ترک طبخ. چرا؟ چون این حکم وجوب طبخ غذا فعلی من جهت العلم بود، شما هم علم ازا، اصلا پدر خم به ابرو نمی آورن. اما یه وقت هستش که یک تکلیف در نفس مولا به قدری مهمه که اگر ندانی بهت میگه بدان، نمیذاره با همین ندانستن سر کنی بخندی بریشش مثلا اینجوری، حتما به اطلاع میده، این میشه فعلی من جمیع الجهات، حتما باید بدونی، این خود پدر اصلا وظیفش رو اعلام کنه. مثلا غذایی هست در منزل مسمومه، شما سم ریختی تو این غذا که مادر این بچه بخوره نه خود این بچه، خیلی مهمه که این بچه این غذا رو نخوره. اگر هم بچه نمیداند نمیگی که حالا بی خیال خودش ندانسته بخوره ما سخت، نه نه نه، باید حتما بهش بگیم نخوره، این منجز من جمیع الجهاته. اینجاش که صدا میکنه پسر جان غذا نخوری، ما مادرته مالی تو نیست.
جمیع
الجهات در قام من جهت علمه که میگه من جمعی الجهاد، یعنی که اصلا جایی برای کوتا آمدن نداره، اینقدر مهمه، اهتمام مولا فوق‌العاده است. مولا اصلا به تکلیفی اهتمام داشت، اصلا ترخیص رو هم نسبت به اون تکلیف بر
نمیتونه.
حالا اگر به هیچ عنوان نشد به این پسر ارتباط پیدا کنیم، اینجاست که میخوره و میمیره و چش کار نداره، از حس اقابل خودکشی محسوب معذور است. نه فعلی من جمعی الجهات
منجد نمیشه اگه مکلف،
اگر نداند نه. تعبیر مرحوم آخون حواستون باشه یه جایی میگه فعلی یعنی منجز، یه جایی میگه منجز یعنی فعلی، خیلی اینجور که من حسم هست، مگه خودشون زنده بشن توجیه کنن مواردو، این مقدار قاطی پاتیه. اما در مجموع رفقا حکم فعلی من جمعی الجهات میتونه منجز نشه، وظیفه مولا بود اعلام بکنه، اما خب شما پیدا نکرد، هر چی زنگ زد گوشی دسترس نبود، هر چی هم صبر کرد شما نیامدید، دیگه خوابش گرفت خوابید یا شما آمدید، غذایی که مخصوص کسی دیگری بود میل کردید، بلا فاصله حس کردید که مردید. تو این حالت درسته که تکلیف یعنی وجوب اجتناب از اون غذای مسموم فعلی من جمیع الجهات بود، اما خب بر شما منجز نشد. متوجه معناش نیست که خود مولا بید با دست خودش اصل حلیت بده، اصل براءت بده، تکلیف رو چکا کنه؟ مرخص بکنه در وقت شک و تردید شما. یه همچی کاری هرگز مولا نمی کنه. این با اون فرق میکنه. این ترخیص دادن فقط مال تکالیف فعلی من جهت العلمه که آدم میگه چون نمیدونی بی خیال شو، سخت نمیگیری، بزنی خود بخونیم ها، خیلی معطل شد، فقط کتاب بسید
این فکری که فعلی من
جهت علمه دور بیش نمینا علمه و رفت رفت برد نه 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 قابل توجیه در وقت خودش، نه قابل توجیه مشکل نده. شما به جعل موجب فعلیت، علم به فعلیت بخواد موجب فعلیت باشه چرا؟ خوب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه وقتی که میخواستند بحث تصویب معتزلی رو مطرح بکنم. نمیدونم یادتون هست یا نه، اگر این چاپای فرائض داشته باشه جلد 1 صفحه 114. تصویب یکی از مسالک سببیت بود. سببیت را 4 مسلک است. سببیت معتزلی دومیش بود که میشد اسمشو گذاشت تصویب معتزلی. اولی تصویب اشعری و سومی هم به قول یکی تصویب شیخ انصاری ها مصلحت سلوکی. در ذیل تصویب معتزلی که از حیث مبنا قرابت دارن با شیعه، هرچند در اقلیتن در بین اهل سنت، مطلبی داشتن که شیخ در فرمایششون اینجور نتیجه گرفت که معتقدند احکام واقعی نسبت به جاهلین، نسبت به عالمین نه، نسبت به جاهلین شأنیه، نسبت به عالمین فعلیه. احکام واقعی نسبت به جاهلین شأنی، نسبت به عالمین فعلی. چون میگه که از ثانی ان یکون الحکم الفعلی و تابع لهذه الاماره، به معنی ان لله فی کل واقعت حکما که یشترک فیه العالم والجاهل لولا قیام الامارت علی خلافه، به حیث یکون قیام الامارت المخالفت مانن انفعلیت ذالکل حکم الاخر ببینی فل حکم الواقعی فعلیون فی حق غیر زن به خلافه. هر کسی که زن به خلافش نداشت، یعنی علم یا علمی داشت، زن به خلاف نداشت، یعنی یا عالم بود یا زن به وفاق داشت، یا علم داشت یا علمی، نسبت به این فعلیه. و شعنیون فی حقه، یعنی فی حق زن به خلاف. اما کسی نه علم داشت نه علمی، بلکه زن به خلاف داشت، یعنی اماره او خلاف واقعی بود، اینجا میشه شعنی. شعنی همون انشائیه ماست. اینی که ایشون میگه به نوعی تعریض به شیخ انصاری است، بر حسب گفته بعضی از حواشی که من گشتم اینو پیدا کردم، دیگه جای دیگه شیخ گفته باشه نمیدونم، من یادم نیست. میفرماید که انه لا یلزم الالتزام، لازم نمیاد. این که میگیم کراهت نسبت به حکم واقعی، اراده نسبت به حکم واقعی در وقتی که اصل حلیت و براءت جاری است در نفس مولا شکل نمیگیره، این لازم نمیاد. لا یلزم، لازم ندارد، به دنبال ندارد التزام به عدم بودن حکم واقعی در مورد اصول و امارات. بخیلش بنویسید اصول و امارات نافی حکم واقعی، اصول و اماراتی که مخالف حکم واقعی، موافق باشن که بحث ندیم، مخالف حکم واقعی. فعلیاً خبر کونه، خبر کونه، لازم نمیاد که حکم واقعی فعلی باشه. حالا اما فرض بگیم فعلی باشه یا نباشه چه اهمیت داره؟ میگه ها، اگر بگی حکم واقعی در مورد اصول امارات فعلی نیست، اگر اینو بگی دو تا مشکل، دو تا محظور متوجه توست. اما محظور اول اینه که یشکل تارتن به عدم لزوم الاتیان حین اذن. دیدی؟ خب حال بپایین تر و اخرى، و اخرى دیدی؟ اونم میشه دو. دو تا محظور پیدا میشه اگر، خوب تو ذهنش حک کن، اگر چی؟ دو تا محظور پیدا میشه اگر حکمی که مورد امارات و اصوله، حکم واقعی در جایی که اماره و اصل در حق مکلف ثابته، انشائی باشه، فعلی نباشه. دو تا محظور پیش میاد در جایی که کسی معتقد بشه در موارد امارات و اصول حکم واقعی در مرتبه دوم باقی مانده، این چی؟ انشاء، به مرتبه فعلیت نرسیده. خب آقا اولین تالیفاست میدونی چیه؟ اولین تالیفاست اینه، که اگر بخواد حکم واقعی در مورد امارات و اصول، با مثال توضیح میدم، اگر بخواد حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی نباشه، فعلی نباشد، بگم آماده ای محیایی، اگر بخواد حکم واقعی در موارد امارات و اصول فعلی نباشه، یعنی انشائی باشه، دیگه هیچ وقت با امارات و اصول بر مکلف منجز نمیشه. تمام، این اولین تالیف هست. دیگه هیچ وقت با امارات و اصول بر مکلف منجز نمیشه. اگه تونستی توضیح بدید چرا؟
چون آدم این امارات مقدر رو واقع بشه، واقعا که این شاری فعلی نشده، اصلا نیازی نیست فعلی نماشه، اصلا
نمیتونه منجز. آفرین، هر دو خوب گفتند. در واقع تنجز از کجا می گذرد؟ از فعلیت. توضیح دادم دیگه، تا حکم اقتضایی نباشه انشائی نیست، تا انشائی نباشه فعلی نیست، و تا فعلی نباد تنجزی نباد. اون قسمتش دیگه شاعران است. وقتی که حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی نباشه انشائی باشه، چجور میخواد یهو با قیام اماره و عصد به مرحله تنجز راه پیدا کنه، به مرحله تنجز راه پیدا کنه؟ یعنی به تعبیر دیگه، چطور میخواد این حکمی که فعلی نیست بیاد بر عهده مکلف اتیان و موافقتش چریختی بشه، واجب بشه؟ چه مدلی؟ قدیم که نمیشه، حالا جدیدن مگر با روش های جدید بشه کاری کرد؟ واضح دیگه مطلب، خیلی روشن. این بر خودم که خیلی روشن، بر شما نمیدونم بچه هایی هست. خب چیزی نداره، فقط همین. یه مثال بزنم. آقا حرمت گوشت خرگوش حکم واقعی، شاره گفته ان لحم الارنب کلحم الخوک، فرض دیگه. خب اما خب شما خبر ندارید، شما خبر ندارید، علم به واقع ندارید، اتفاقا یه اماره دستت میفته میگه قال الصادق ان لحم الارنب لحرام، این اماره تو قائم میشه بر اون حرمت واقعی. خب اگر اون حرمت واقعی در جایی که مورد اماره و اصله، یعنی تو چجور هستی؟ یعنی تو جاهلی، مورد اماره و اصل جهل مکلفه، جهل مکلف. این حرمت گوشت خرگوش در این جایی که تو الان جاهل به این حرمت هستی و مورد اماره و اصل محسوب میشه، شاعر میگه اما رو از صدای چیه؟ شک هاست، صدای جهل هاست. تو این حالت اگه فرض میکنیم شعنیه، اگه فرض میکنیم شعنیه، فعلی نیست، به مرحله بعث و زجر نرسیده، وقت چجور میخواد یه حکمی که اصلا فعلی نشده با این قیام اماره قال الصادق ان لحم الارنب حرام یو بشه چی؟ بشه منجز. چطور میشه؟ اصلا امکانش نیست. با حالی که همه قائلند تالی فاسد اینه، همه قائلند حکم واقعی با قیام اماره و اصل منجز، با قیام اماره و اصلی که اثبات کنه حکم واقعی را، می شود منجز، یعنی واجب الاتیان. حالا اصل مثال بزنم، یه اصلی فرض بگیریم شارع مقدس گفته در مأکولات یجب علیک الاحتیاط، یجب علیک الاحتیاط فل مأکولات. شما الان رفتی جایی سفره پهن کردند، بریانی گوشت خرگوش وسط سفره است، تو هم به شدت گرسنه خواهی بخوری، یاد بیفته شارع گفته احتیاط کن در مأکولات، گوشت خرگوش حلال یا حرام نمیدونم، بعد چه بکنم؟ احتیاط. توی این حالت رفقا این اصالت الاحتیاط منجز اون حرمت واقعی گوشت خرگوش میشه. اگر لب به این گوشت بزنی باید دمر بخوابی چوب بخوری، راهی هم نداری، کار به تدمیر میکشه. سید خیلی عرفانی شد یه دیوست ها، یه چیزی، یه حرفی، یه حدیثی.
چهارشنبه
آسه همون قضیه، چون چهارشنبه است من تعهدی ازشون داشتم. اما خیلی سماستا گفتی روزم هست یا خیلی انشاءالله خیلی خب بخونیم حالا بحثم بیالا هر شد. کیوشکله، آقا این کیوشکله متعلق به لایلزمه، لازم نمیاد که حکم واقعی در مورد اصول امارات شعنی انشائی باشه. کیوشکله تو بخواد این مشکل پیدا بشه، تارتن یک به عدم لزوم الاتیان بالاش بنویس تنجز. لزوم اتیان این چی؟ تنجز. تنجز در وجوب میشه لزوم اتیان، تنجز در حرمت میشه لزوم ترک. حین ازن، حین کون الحکم الواقعی انشائیان، بزن حین کون الحکم الواقعی انشائیان. اتیان بما با متعلق به اتیانه، بله اتیان کنی به ما، ما یعنی چی؟
واقعی میشه
ما رو بزنیم فعل، اصلا میگیم بحث تو فاز شبهات وجودی است. بگیم به اون فعل اتیان کند، به اون فعلی که قامت الامارت و علا وجوبه، نباید تغییر میداد، چون بحث مثلا اصالت الهل بود که مربوط شبهات تحریمی و رفت فاز وجوب، حالا که آخون نمیشه کارش کرد دیگه، اما شما عاقل باشی، شنونده عاقل باشه. مثلا فرض میکنیم دعا این در رؤیت الهلال واجب واقعی، اتفاقا اماره قائم شده برای این وجوب، میگه قال الصادق علیه السلام ان دعا این در رؤیت الهلال واجب. مثلا اینجوری لازم میاد عدم لزوم اتیان به این دعا به هنگام رؤیت هلال، دعایی که قامت الامارت و علا وجوب این دعا به این شکل ضرورتا، چون بدیهی است عدم لزوم امتثال احکام انشائیه، بغلش بنویس احکام تا فعلی نشوند منجز چون شوند. ضرورت عدم لزوم امتثال، عدم تنجز احکام انشائی، ولو علم، آقا بغلش بنویس احکام انشائی علم هم بهش تعلق پیدا کنه منجز نمیشه، چه برسه به چی؟ من دارم میگم بنویس احکام انشائی علم بهش پیدا شود هم منجز نمیشه، چه برسه اماره؟ اینجا بحث اماره است. مالم تسر یا شما شده سهی از اون حسوال در میاده، حواست باشه. مالم تسر، ما یه مصدریه زمانی است، تا وقتی که نگردد این احکام انشائی فعلیتن، واف تفسیره مالم تبلغ، عطف تفسیری بر لم تسر، تا وقتی که نرسد این احکام انشائی به مرتبه بعث و زرج. گفتم فعلیت هم چی؟ بعث و زرج. این تا از خانه سوم گذر نکند به خانه چهارم راه پیدا نکند. خب و لزومو، آقا تا به اینجا به نوعی سقراطی شد، یه قیاس استثنائی بود در قضیه، گفت اگر حکم واقعی در مورد امارات و اصول انشائی باشه دیگه با قیام امارات و اصول بر ثبوتش منجز نمیشه. اگر حکم واقعی در موارد امارات و اصول انشائی باشه، دیگر تالیفاستش چیه؟ دیگر با قیام اماره و اصل بر ثبوت این حکم منجز نمیشه و تالی فاسدون ضرورتن. همه قائلند به محض اینکه اماره بر حکم واقعی قائم بشه، این حکم واقعی میشه منجز. اینجا میشه کبرا. و حال آنکه واو خالی است، و حال آنکه لزوم اتیان، لزوم اتیان به این فعلی که اماره قائم بر وجوب شده، بهی به چی خورد؟ به فعل، به اون ما قامتی که گفتیم مراد چیه؟ فعله. و حالی که لازم است اتیان شود به اون فعلی که لزوم اتیان به اون فعل مبتدا، مما لا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، میشه چی؟ میشه خبر. یه چیزی بدیهی اصلا نیاز به بیان و اقامه برهان نداره. توضیح ریز بدم آقا بخشن شما، من اینکه اموال حجته اصلا یعنی چی؟ اموال حجته توی که میگی اموال حجته، اموال دلیل حجیت پشتشه، یعنی چی؟ یعنی اگر قائم شد این اموال بر حکم واقعی، این حکم واقعی میشه منجز. تمام. معنای حجیت همینه، غیر از اینه؟ اینکه اماره قائم بشه بر وجوب دعا به هنگام رؤیت الهلال، اگر بخواد مثلا باعث نشود بر عهده شما این اتیان دعا مستقر بشه، پس حجیت دیگه معنی نداره. دلیل حجیت اماره، چیزی که به اماره میده همین وجوب اتیانه، که اگه همین هم نباشه میشه الامارتو کش کن ولی اصل رو کش کن آخر. اون بحثم خیلی شاعرانه شده، سیدم بیم سر زخ میاریم. لا یقال، آقا یه اشکال بگیریم ثواب داره. لا یقال نگی ها، یه بند خدایی هست آمده احکام واقعی رو دو زمانه کرده، یه ابتکار خلاقیت زیاده، میگه احکام واقعی دو زمانند. چطور؟ حکم واقعی رو فقا انشائیه، اما به محض این که اماره یا اصلی اثباتش میکنه، از حالت انشا یهو یه پله میاد میشه فعلی، بعد هم به واسطه این اثبات تبدیل میشه به چی؟ منجز، میشه واجب الاتیان. در واقع رفقا قیام اماره دو کار انجام میده: یکی حکم انشائی رو به فعلیت میکشونه، دو از فعلیت به تنجز. به تنجز. پس این اشکال رفقا آمده به امارات دوبل وظیفه داده که بیاد دو تا خونه تیشه با اماره. یک حکم انشائی بشه فعلی، از فعلیت بشه چی؟ لا یقال، اینم بخونی وقت اون گذشته، نگی ها زشته، چون بعدن میگیم فانه یقال. نگی لا مجال لهذا الاشکال، مجالی برای این اشکال نیست. کدوم اشکال؟ که یشکل تارتن به عدم لزوم الاتیان، مراد اینه که یشکل تارتن. اینم بگم یشکل لازمه ها، مشکل شود. حتی خود آخون به نظرم یشکل میخونه، اینی که نوشتم به معنای یستشکل گرفته، اما اشکل با استشکل فرق میکنه. اشکل یعنی مشکل شد، استشکل یعنی اشکال گرفت. مرحوم آخون در کفایه اشکل رو معنی استشکل گرفته به غلط، اما شیخ حواسش جمعه که اشکله یه چیزه، استشکله چیز دیگه است، اولی لازمه و دومی متعدی. حالا لا مجال لهذا الاشکال لو قیله، اگر گفته شود به ان الاحکام الواقعیت، آها، کانت قبل اداء الامارت الیها انشائیتا، قبل از این که اماره منجر به این احکام بشه انشائی بود. لکنها بعد اداء الامارت الیها تسیر و فعلیتا.
این حرف نداره
شناسایی نداره. اینو ایشون گفت بهتر تا هم در روایت بعدی این قضیه گفته شده، دیگه نگفته بقیه قیل. خب لا مجال لحاظ الاشکال لوقیل و انا فلان. چرا لا مجال؟ علت لا مجال لانها بزن احکام واقعی بزالکه، اینم بزن اداء الاماره آفرین تسیر و فعلیتن میگردد فعلی. این تبلغ توضیح فعلیه. فعلی میشه این چیه؟ تبلغ تلکل مرتبه، مرتبه میشه مرتبه بأس و زرج. و السلام علیکم و رحمت الله.